سلام و صبح بخیر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه درباره رفتارهای منطقه‌ای ایران گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا انتصاب احتمالی ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه را شرم‌آور خواند. و برنامه محیط زیست سازمان ملل نسبت به وضعیت 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه از مذاکره مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور با جرمی هانت و ژان ایو لودریان، همتایان بریتانیایی و فرانسویش، درباره رفتارهای به گفته وی بدخیم ایران خبر داد. به گفته آقای پالادینو، وزیر خارجه آمریکا با جرمی هانت درباره مقابله با رفتارهای به گفته وی بدخواهانه رژیم ایران، اطمینان از پیشرفت در سوریه و پیگیری هدف خلع سلاح اتمی کره شمالی صحبت کرد. به گفته آقای پالادینو، مایک پومپئو در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه نیز به تلاش فرانسه برای مقابله با اقدامات تروریستی مورد حمایت ایران در اروپا و خاورمیانه اشاره کرده است. فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان ضمن تأکید بر حفظ توافق هسته‌ای درباره اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و فعالیت‌های موشکی بالستیکی جمهوری اسلامی نگرانی‌های مشترکی با ایالات متحده دارد. معاون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به عضویت ابراهیم رئیسی در کمیته تصمیم گیر درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 انتصاب احتمالی او به ریاست قوه قضاییه ایران را شرم‌آور خواند. رابرت پالادینو روز سه‌شنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با ایجاد محاکمه‌های ناعادلانه و زندان‌هایی با شرایط غیر انسانی روند قانون را به سخره می‌گیرد. به گفته وی، مردم ایران شایسته وضعیتی بهتر از این هستند. بر پایه گزارش‌ها قرار است ابراهیم رئیسی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، جایگزین صادق لاریجانی در ریاست قوه قضاییه شود. کمپین حقوق بشر در ایران مطرح شدن نام ابراهیم رئیسی برای ریاست قوه قضاییه را فاجعه‌ای برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران دانسته است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد نسبت به شرایط 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. این نهاد ضمن ابراز نگرانی از ادامه بازداشت این فعالان محیط زیست از جمهوری اسلامی خواسته است که محاکمه شفاف، عادلانه و مستقل برای آنان را تضمین کند. برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید ادامه بازداشت و عدم دسترسی این فعالان محیط زیست به وکیل بسیار نگران کننده است. بعد از گذشت بیش از یک سال، سامه رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز هنوز در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدا اتهام این فعالان را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما بعداً اتهام فساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم نهایی آن می‌تواند اعدام باشد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری، روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد ندارد در انتخابات سال 2020 نامزد شود.
I'm not running, but I'm going to keep working and speaking and standing up for what I believe.
خانم کلینتون با اعلام این خبر گفت همچنان به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد و پای آنچه اعتقاد دارد می‌ایستد و سخن می‌گوید. تا کنون بیش از 10 چهره دموکرات کمپین‌های انتخاباتی خود را آغاز کردند یا آنکه کمیته‌های مقدماتی برای جمع‌آوری پول و استخدام کارکنان کمپین تایید کردند. به پایین بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، نشست کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم ها امروز در وین برگزار می شود. آیا سازوکار مالی اروپا اجرایی و کارآمد خواهد بود؟ دور سوم تحصن سراسری معلمان به پایان رسید. خواستان ها از آزادی فعالان صنفی تا توقف خصوصی سازی مدارس بود. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که روز سه‌شنبه وارد وین شد با هلگا اشمید دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و شمار دیگری از مقام‌های عضو گروه 4 به علاوه 1 دیدار داشته است. قرار است این نشست‌ها بر سر اجرایی شدن توافق هسته‌ای با ایران برجام امروز چهارشنبه نیز ادامه یابد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
امروز چهارشنبه نشست کمیسیون مشترک برجام در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. این تازه ترین دیدار از میان ده ها نشست هیئت های ایرانی و کشورهای عضو گروه 4 به علاوه 1 است که برای کاهش اثر تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران برگزار می شود. در نشست امروز شماری از مدیران سیاسی و معاونان وزیران خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین از جمله هلگا اشمید دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه حضور دارند. آلمان، فرانسه و بریتانیا 11 بهمن اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران برای داد و ستد با عنوان سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا یا همان اینستکس به ثبت رسمی رسیده است. این تلاش اروپایی ها برای تضمین تجارت با ایران است که با دستیابی به برجام روی آن حساب باز کرده بودند. برای اروپایی ها شکست توافق هسته‌ای پیامدهای اقتصادی به همراه خواهد داشت، اما برای ایران اجرایی نشدن برجام علاوه بر پیامدهای اقتصادی تبعات سیاسی هم داشته است. از دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اجرایی نشدن این توافق و بازگشت تحریم‌های آمریکا اعتماد به اروپایی ها را زیر سوال می‌برد.
حالا گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم.
اما در ایران تمام راه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ختم می‌شود. برای اجرای شدن این استکس که اکنون نشست‌های مرتبط با آن در وین در حال برگزاری است، این مجمع باید دو لایحه باقی مانده از 4 لایحه مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کند. لوایحی که مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی‌گیری بر سر آنها را برای بار چهارم به تعویق انداخته است. اجرایی نشدن این استکس تا کنون موجب کاهش بیشتر فروش نفت، افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و کمبود مایحتاج ضروری و دارو شده است. اگر نشست کمیسیون مشترک برجام هم مانند پیش بی نتیجه باشد، سوال اینجاست که آیا میتوان انتظار هیچ نتیجه از نشست‌های آتی درباره کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و امکان تجارت با تهران را داشت؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در ادامه همین گزارش و در دقایق پیش رو همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل. آقای شاهی، وضعیت سازوکار مالی اروپا در چه مقطعی قرار داره؟
ببینید، بعد از ماها انتظار بالاخره در 31 ژانویه معلوم شد که یک میزبان برای این مکانیزم مالی پیدا شده و قرار شد که در واقع کشور فرانسه میزبانی این مکانیزم مالی رو به عهده بگیره و سرپرستی این رو به عهده یک بانکدار آلمانی بگذارن. گرچه که به گمان مقامات ایرانی این میتونست یک گام بسیار محدودی باشه برای رسیدن حداقل به بعضی از اهداف بلند مدت برجام، اما واقعا ما در دو ماه گذشته هیچ گونه در واقع تحرکات جدی در چارچوب این مکانیزم مالی رو مشاهده نکردیم و این اصلا جای تعجب نداره که هفته به هفته، روز به روز، نوع و جنس و ماهیت لحن مقامات برجسته ایرانی علیه اروپا و علیه این سازوکار مالی تندتر و تندتر میشه.
به لحن مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. علی خامنه‌ای بارها به مقامات ایران در خصوص اعتماد به اروپا هشدار داده. به نظر شما با این توصیه آیا سازوکار مالی اروپا اجرایی و کارآمد خواهد شد؟
ببینید خانم منه که شما با آقای خامنه‌ای اشاره کردید، اخیراً متن یکی از سخنرانی‌های ایشون که به نظر میاد اواسط سال 2018 انجام شده بود در رسانه‌های ایرانی پخش شده و در غرب هم یک پوشش جدی داشت و در این سخنرانی ایشون یک بار دیگه به دولت هشدار داده بودن و در واقع اعلام کردن که اروپا قرار نیست به شکلی جایگزین ضرر و خسارت هایی که ایالات متحده به ایران وارد کرده بعد از خروج از برجام. و به گمان من انتشار این سخنرانی شاید 6-7 ماه بعد از در واقع انجام شدنش به شکلی گویای شرایط فعلی در تهران هست. به نظر میاد که در واقع صبر مقامات ایرانی به شکلی داره به انتها میرسه، اما در این حال مقامات ایرانی در شرایطی نیستن که بتونن فشار بیشتری روی اروپا اعمال کنن. گرچه که دائما حرف از تهدید و حرف از خروج از برجام هست، اما استنباط من این هستش که مقامات ایرانی به این نتیجه رسیدن که شاید نتونن در واقع اهداف بلند مدت اقتصادی خودشون رو توسط این سازگار بپرسی بشونن، اما صرفا به برجام یک نگاه امنیتی و سیاسی در شرایط بسیار منتهی به فعلی داشته باشن.
خب همطور که در گزارش هم شنیدیم، نشست کمیسیون برجام در حال برگزاری هستش و آقای عراقچی از ایران در این نشست شرکت کرده. یکی از موضوعاتی که در این نشست مطرح خواهد شد اجرایی کردن لغو تحریم هاست. به نظر شما با توجه به خواست و تصمیم آمریکا در مورد تحریم ایران چقدر امکان داره که این اتفاق بیفته؟
ببینید امکانش بسیار کم، گرچه که در یکی از ملاقات های اخیر با آقای عراقچی یکی از مقامات برجسته وزارت خارجه آلمان داشته، این مقام آلمانی اشاره کرده که بعد از ایجاد این مکانیزم مالی بعضی از شرکت‌های آلمانی اعلام آمادگی کردن که وارد مذاکرات تجاری به ایران بشن، اما به خاطر تحریم‌های ثانویه ایالات متحده به نظر میاد فعالیت‌های شرکت‌های یا حداقل بعضی از شرکت‌های اروپایی قرار محدود باشه به فروش دارو، غذا و تجهیزات پزشکی و این نظر متفاوت هست که اون در واقع آرمان اقتصادی که مقامات ایرانی مد نظر میشن. بدون شک شرایط بسیار مشکل هست و من بعید میدونم که کمیسیون در شروع بتونه در واقع نقطه عطف جدی در شرایط وجود
بگیره. آقای شاهی، سپاس از همراهی شما.
شکرم.
خبرهایی از گوشه و کنار ایران. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از بازداشت 282 تن و ممنوع الخروجی 860 نفر در ارتباط با پرونده‌های اقتصادی در 8 ماه اخیر خبر داده. دادستان تهران میگوید یکی از چالش‌های بزرگ این است که متهمان به گفته او با زرنگی و مطلع بودن از مقررات کشور انبار را جابجا می‌کنند. ملخ‌های صحرایی در روزهای اخیر به زمین‌های کشاورزی چند استان جنوبی از جمله هرمزگان حمله کردند. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان می‌گوید از 8 بهمن تا کنون در حال مبارزه با ملخ‌های صحرایی در 7 کانون به وسعت 7000 هکتار بودند. سازمان خاروبار جهانی فاو درباره موج دوم حمله ملخ‌های صحرایی هشدار داده است. مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر از امکان تهیه داروهای تک نسخه‌ای با ارز دولتی خبر داد. به گفته ایسنا، علی فرجی میگوید مجوز واردات داروهای مورد نیاز کشور و مورد نیاز داروخانه‌های هلال احمر را از سازمان غذا و دارو عقد کردند. او افزود این داروها توسط شرکت سهاکیش وارد می‌شود. قائم مقام وزارت آموزش و پرورش در واکنش به تحسن شماری از معلمان در ایران گفته این تحسن گسترده نبوده و به گفته او نگران کننده نیست. بر اساس اعلام تشکل‌های صنفی معلمان در 3 روز گذشته، شماری از فرهنگیان در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود سر کلاس‌ها حاضر نشدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تصاویر منتشر شده از 3 روز تحسن شماری از معلمان در ایران، این فرهنگیان در آخرین روز از تحسن 3 روزه خود در مدارس حاضر شده اما از حضور در کلاس ها خودداری کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اخیراً از معلمان سراسر کشور خواسته بود تا برای رسیدن به مطالباتشان دست به تحصن بزنند.
الان می‌خوام صدامون رو بلند کنیم تا اون آقایون خواسته هر صدای ما رو خوب بشنن. که اینجوری نمیشه زندگی کرد. واقعاً زندگی ما قفل کرده.
از جمله مهمترین مطالبات فرهنگیان ایران رسیدگی به دستمزدهای پایین، پرداخت مطالبات معوقه‌شان و آزادی معلمان زندانی است. در واکنش به این تحصن، قائم مقام وزارت آموزش و پرورش آن را بسیار محدود دانست. امیرعلی نعمت اللهی به خبرگزاری ایلنا گفته که فقط در برخی از مدارس و آموزشگاه‌ها، در برخی از استان‌ها معلم‌ها در تحصن شرکت کردند. آقای نعمت اللهی گفته که وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با مطالبات معلمان هر آنچه را که امکان پذیر بوده پیگیری کرده است. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از تحصن در بیش از 100 شهر و ده‌ها روستا در نخستین روز اعتراض معلمان خبر داده بود. با نزدیک شدن به عید نوروز، اعتراض اصناف به وضعیت معیشتیشان در ایران افزایش یافته است. روز سه‌شنبه حدود 100 تن از کارگران پیمانکاری راه آهن در تبریز خط آهن را مسدود کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اقدام در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و عیدی انجام شد. شماری از کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز روز دوشنبه در اعتراض به کاهش به گفته آنها 70% قدرت خرید در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.
درد ما، درد شما، مردم به ما.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اگر هیتلر رو در کودکی میدیدید و میدونستید که او در آینده جنایت‌های بزرگی رو مرتکب خواهد شد، با او چه می‌کردید؟ این پرسشی بود که برخی منتقدان در حواشی فیلم لوپر مطرح کردند. نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند که به نویسندگی و کارگردانی علی شمس در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفتم، به این درمایه نزدیک شده که برای بررسی اون همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، این نمایش پرسش‌ها رو مطرح می‌کنه.
خب اشاره کردیم که این فیلم لوپر که در سال 2012 ساخته شد یک فیلم علمی تخیلی هستش که بشر به اصطلاح به جای رسیده که میتونه آدم‌ها رو به گذشته بفرسته و در این هم اطلاع داره که برخی از آدم‌ها در گذشته در اون زمان فیلم به اصطلاح چه کار خواهند کرد. بنابراین مثلا میشه یکی رو فرستاد تا یک کسی رو که نامطلوب هست در آینده اون رو اصلا کشت که دیگه به آینده نرسه. البته فیلم برمیگرده به یک جاده دسته مافیایی و غیره که حالا بحث اصلی ما نیست. بحث اصلی اما این هستش که اگر به اصطلاح ما بدانیم که افراد در آینده چه میکنن، با همونطور شما گفتید با آنها چه خواهیم کرد، مثلا آیا میشه هیتلر رو کشت در نوزاد و در کودکی تا نیاد اون جنایت ها رو انجام بده. نقش شخصیت در تاریخ این چنین مطرح میشه، شخصیت ها در تاریخ چه نقشی دارند، آیا با حذف شخصیت ها میشود حوادث تاریخی تغییر پیدا بکنه. این یکی از درمایه های نمایشی است که گفتین. اما در این حال این نمایش از این درمایه که بسیار درمایه جذابی هست در متن خودش دور میشه و بعد این مسئله رو میپردازه که اصولا هر انقلابی سرانجام به شکست میانجامه، سرانجام به دیکتاتوری میانجامه و در واقع میگه که بعض موجود رو باید پذیرفت. یک کسی که در جوانی مبارزه کرده به شاهی میرسه و بعد وقتی که شاهی میرسه خیلی جنایات گوناگونی مرتکب میشه، بعد خودش تصمیم میگیره که برگرده به جوانی خودش و مسیر زندگی خودش رو تغییر بده تا اون جنایات رو انجام نده.
خب از این نمایش بگذاریم، سری بزنیم به تماشاخانه آژمان که در حال حاضر میزبان نمایش آوازخوان تاس اثر اوژن یونسکوس و پارسا محمدزاده اونو کارگردانی کرده. این نمایش مفهومی رو به صحنه میبره.
خب اوژن یونسکو میدونید که خلاق‌ترین چهره‌های تئاتر دنیا هست بود، یعنی و او نمایشنامه‌ای مثل صندلی ها رو نوشته، کرگدن و همچنین همین نمایش آوازخوان تاس رو. آثار یونسکو در ایران مدام اجرا شده، در گذشته در دهه 40-50 بسیار خوب هم اجرا شده بعد از انقلاب، البته با تحریف‌های این آثار به صحنه رفته، با تحریف‌هایی که سانسور تحمیل می‌کنه. حالا در این نمایشنامه آوازخوان تاس مسئله زبان مطرح است. دو خانواده هستند که با هم در یه مهمانی صحبت میکنن اما حرفای هم دیگر نمیفهمن، سوء تفاهم ایجاد میشه و در واقع یونسکو تراژدی زبان رو مطرح میکنه و میخواد از طریق طرح تراژدی زبان، در اینکه زبان به جای اینکه رابطه و به صورت تفاهم برقرار بکنه به سوء تفاهم منجر میشه، بیاد یک حجویه درست بکنه به خود خودش از زندگی بورژوازی در قالب یک شخصیت های نمادین. این نمایشنامه میخواد بگه که چطوری چگونه به صورت زندگی از معنای خودش تهی شده، زبان بسیار نقش خودش را از دست داده و آدم ها در بی ارتباطی با هم دیگه به پوچی رسیدن.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما چکرم.
اتهام دستکاری در آرای ارسالی مخاطبان دو برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و واکنش مقام‌های رسمی در فضای مجازی موضوعی است که روز سه‌شنبه توجه زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به خودش جلب کرد. هومن عسکری نگاهی کرده به این ماجرا و حواشی اون بین کاربران ایرانی.
حواشی ایجاد شده در یک نظرسنجی از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و اتهام دستکاری در آرای ارسالی روز سه‌شنبه یکی از موضوعات داغ بین کاربران ایرانی بود. صدا و سیما از مخاطبان خواسته بود که برنامه محبوب سال رو از طریق ارسال پیامک انتخاب کنند. دو رقیب اصلی این رأی‌گیری برنامه 90 به مجریگری و تهیه کنندگی عادل فردوسی پور و مسابقه تلویزیونی برنده باش با اجرای محمد رضا گلزار بود. در حین رأی‌گیری اونطور که شماری از کاربران در فضای مجازی نوشتند، به رغم دادن رأی به برنامه 90 پیامکی براشون ارسال شده که رأیشون به برنامه برنده باش ارسال شده و بعضی دیگه هم گفتن که اصلا در رأی‌گیری شرکت نکردن اما همین پیامک رو دریافت کردن. تا اینکه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی در توییتر از انجام دستکاری در آرای مردم خبر داد و با هشتگ گزارش به مردم نوشت: تصاویر زیر، یعنی این نمودار، گویای بخشی از اتفاقاتی است که در نظرسنجی انتخاب محبوب ترین برنامه سال صدا و سیما رخ داده. گزارش بررسی تکمیلی در حال نهایی شدن است. نتایج برای رسیدگی به صدا و سیما و پلیس فتا ارسال خواهد شد. در همین حال گمانه هایی هم مطرح شد که این دستکاری در آرا به دلیل اختلاف هایی هست که عادل فردوسی پور با مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیدا کرده. اما عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما در توییتی نوشت: فردوسی پور و گلزار را همه دوست دارند. تقدم و تأخر مجازیانان نباید دو قطبی کاذب ایجاد کند. کاربری در پاسخ به این توییت آقای زرقامی نوشته: مسئله مردم فردوسی پور و گلزار نیست، مسئله اینه که او، یعنی آقای زرقامی، تقلب سازماندهی شده ی همفکران خود رو کاملا طبیعی و مردم رو به عدم دو قطبی سازی دعوت میکنه. وجود دو قطبی به نوشته این کاربر احمقانه در مغز شماست که هیچ کس حاضر به اعتماد به شما و همفکرانتان نیست. خود عادل فردوسی پور هم در برنامهش به طور غیر مستقیم به این موضوع دستکاری آرا پرداخت که کلیپش در فضای مجازی دست به دست شد.
خیلی خیلی سپاسگزاری میکنه، افتخار میکنه.
محمد رضا گلزار هم این عکس رو در اینستاگرامش منتشر کرد که در او به انگلیسی نوشته شده: بخند، چون این کار دشمنانت رو نابود میکنه. و در نهایت علیرضا خوشبخت نوشته: به خدا قسم رسوایی جابجایی آرا در مسابقه انتخاب بهترین برنامه تلویزیونی در هر جای دنیا عذرخواهی و استعفای بالاترین مقام سازمان را به دنبال داشت.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. باستانشناسان در مکزیک صدها اثر باستانی را در قاره بالامپو یافتند. این قاره در محبته باستانی در شبه جزیره یوکاتان قرار دارد. این آثار باستانی در دوران پیش از بومیان آمریکایی لاتین در مراسم آیینی استفاده می شده. قاره بالامپو را 50 سال پیش گروهی از روستاییان مایا کشف کردند، اما بنا به گفته کارشناسان باستانشناس این قاره بیدرنگ پس از اکتشافات مسدود شده است. برف انباشته شده از روی بام یک فروشگاه قصابی در شهر الاسکرت در شرق ترکیه به شکل خاص و منظمی ریزش کرد. گفته می شود که یک خودرو بر اثر ریزش این برف از روی بام کمی آسیب دیده. در 8 ماه گذشته شهر الاسکرت شاهد بارش شدید برف بوده. و مهندسان مؤسسه فناوری ماساچوست به تازگی یک ربات 4 پا ساختند. این ربات که چیتا نامیده شده میتواند پشتک وارو بزند. چیتا فقط 9 کیلوگرم وزن دارد و اگر از زمین بخورد میتواند برخیزد و روی پاها بایستد. روزنامه صبح چهارشنبه رو ورق میزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه فرهیختگان که نزدیک است به دانشگاه آزاد امروز گزارش داده با تیتر لواسان جعبه سیاه زمینخواری ایران. در این گزارش اشاره شده که ساخت و ساز ویلاهای چند میلیارد تومانی در لواسان همچنان ادامه دارد. تا این روزنامه اشاره کرده که در برخی مناطق هم مجتمعهای بسیار گران قیمت ویلایی در حال ساخت است که از ورود خبرنگاران هم به اون جلوگیری میشه. تاکید شده که این مجتمعها خصوصی هست، اما روزنامه فرهیختگان و گزارش نویس اون اشاره کردن که پیگیری این روزنامه نشون میده که پشت ساخت بسیاری از این ویلاها شهرهای حکومتی یا برخی از افراد منتسب به اونها و بستگان اونها هستند. از جمله افرادی که این روزنامه بهشون اشاره کرده آقای هادی و هانی میر محمد علی هستند. هانی میر محمد علی همسر فاطمه حسینی نماینده فعلی تهران در مجلس شورای اسلامی هست. برادر همین افراد حسن میر محمد علی هم به نوشته این روزنامه در کار ساخت و ساز ویلاهای گران قیمت در لواسان هست. ویلای شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر پیشین صنعت و معدن و تجارت آقای دولت آقای روحانی هم که این روزها خبرساز شده، روزنامه فرهیختگان هم به اون اشاره کرده. اما نکات مهمی که این روزنامه درباره نحوه زمینخواری در این مناطق یعنی در لواسان بهش اشاره کرده حاکی از این هست که در این فرایند همراه با فساد زمین‌هایی که کاربری غیر مسکونی داشتن در ادوار مختلف شهرداری لواسان با زد و بند تبدیل به کاربری مسکونی شده و در حال حاضر همین ویلاهای چند میلیارد تومانی در حال ساخت هست در اونجا. روزنامه مستقل امروز در تیتر یکی خودش خبر داده که از برگزاری 52 سالگرد درگذشت محمد مصدق رهبر نهضت ملی شدن نفت ایران روز گذشته ماموران امنیتی جلوگیری کردند. تیتر این روزنامه مصدق هنوز هم مغضوب هست. این روزنامه تاکید کرده که کسانی که خواست برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آقای محمد مصدق رو داشتن مجوز درخواست مجوز رو به فرمانداری کرج ارائه کرده بودن، اما فرمانداری کرج نه تنها پاسخ مثبتی سرانجام به اونها نداده بلکه ماموران امنیتی راه‌های منتهی به قلعه احمدآباد یعنی محل آرامگاه محمد مصدق رو روز گذشته مسدود کردن و اجازه رسیدن دوستداران مصدق به آرامگاه او رو ندادند. ماجرای ریاست آقای ابراهیم رئیسی هم و قوه قضایی امروز در برخی روزنامه ها همچنان بازتاب داشته. روزنامه خراسان که نزدیک از به جناح اصولگرا نوشته که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان از گزینه اصلی ریاست قوه قضایی یعنی ابراهیم رئیسی حمایت کردند. عکس و گفتارهای برخی از این چهره ها رو هم منعکس کرده این روزنامه. و روزنامه ایران هم که نزدیک از به دولت عین همین ماجرا رو منعکس کرده و نوشته که ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات گذشته ریاست جمهوری اصلاح طلبان نسبت به رسیدن او به ریاست جمهوری هشدار میدادند، حالا تبدیل شده به گزینه مطلوب اصلاح طلبان برای ریاست قوه قضاییه. به سوابق او هیچ کدوم از این روزنامه ها اشاره نکردند، از جمله عضویت او در هیئت مرگ اعدام های سال 67.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه درباره رفتارهای منطقه‌ای ایران گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا انتصاب احتمالی ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه را شرم‌آور خواند. و برنامه محیط زیست سازمان ملل نسبت به وضعیت 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از مذاکره مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور با جرمی هانت و ژانیو لودریان همتایان بریتانیایی و فرانسویش درباره رفتارهای بگفته وی بدخیم ایران خبر داد. به گفته آقای پالادینو وزیر خارجه آمریکا با جرمی هانت درباره مقابله با رفتارهای به گفته وی بدخواهانه رژیم ایران اطمینان از پیشرفت در سوریه و پیگیری هدف خلع سلاح اتمی کره شمالی صحبت کرد. به گفته آقای پالادینو مایک پومپئو در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه نیز به تلاش فرانسه برای مقابله با اقدامات تروریستی مورد حمایت ایران در اروپا و خاورمیانه اشاره کرده است. فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان ضمن تأکید بر حفظ توافق هسته‌ای درباره اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و فعالیت‌های موشکی بالستیکی جمهوری اسلامی نگرانی‌های مشترکی با ایالات متحده دارند. معاون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به عضویت ابراهیم رئیسی در کمیته تصمیم‌گیری درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 انتصاب احتمالی او به ریاست قوه قضاییه ایران را شرم‌آور خواند. رابرت پالادینو روز سه‌شنبه تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با ایجاد محاکمه‌های ناعادلانه و زندان‌هایی با شرایط غیرانسانی روند قانون را به سخره می‌گیرد. به گفته وی مردم ایران شایسته وضعیت بهتری از این هستند. بر پایه گزارش‌ها قرار است ابراهیم رئیسی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است جایگزین صادق لاریجانی در ریاست قوه قضاییه شود. کمپین حقوق بشر در ایران مطرح شدن نام ابراهیم رئیسی برای ریاست قوه قضاییه را فاجعه‌ای برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران دانسته است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد نسبت به شرایط 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. این نهاد ضمن ابراز نگرانی از ادامه بازداشت این فعالان محیط زیست از جمهوری اسلامی خواسته است که محاکمه شفاف، عادلانه و مستقل برای آنان تضمین کند. برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید ادامه بازداشت و عدم دسترسی این فعالان محیط زیست به وکیل بسیار نگران کننده است. پس از گذشت بیش از یک سال، سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپید کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز هنوز در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا گفت با اتحادیه‌های کارگری برای اعتصاب کارگران بخش دولتی در راستای فلج کردن سیستم دولتی گفتگو کرده است. رهبر مخالفان ونزوئلا روز سه‌شنبه در جمع اعضای اتحادیه‌های کارمندان دولت با اعلام اینکه اعتصاب‌ها پایه کلیدی حمایت‌ها از نیکولاس مودورو را تضعیف می‌کند گفت:
ما می‌دانیم تهدیدها شروع می‌شود. ما می دانیم آزار و اذیت ها آغاز خواهد شد و همانطور که شما می دانید ما همه می دانیم آنها چه خواهند کرد.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا روز سه‌شنبه اعلام کرد اقلیت دیوانه ای که قصدشان بی ثبات کردن کشور است را شکست خواهد داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
با خبر امروز، نشست کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم‌ها امروز در وین برگزار می‌شود. آیا سازوکار مالی اروپا اجرایی و کارآمد خواهد بود؟ دور سوم تحصن سراسری معلمان به پایان رسید. خواستانها از آزادی فعالان صنفی تا توقف خصوصی سازی مدارس بود. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که روز سه‌شنبه وارد وین شد با هلگا اشمید دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و شمار دیگری از مقام‌های عضو گروه 4 به علاوه 1 دیدار داشته است. قرار است این نشست‌ها بر سر اجرایی شدن توافق هسته‌ای با ایران برجام امروز چهارشنبه نیز ادامه یابد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
امروز چهارشنبه نشست کمیسیون مشترک برجام در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. این تازه ترین دیدار از میان ده ها نشست هیئت های ایرانی و کشورهای عضو گروه 4 به علاوه 1 است که برای کاهش اثر تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران برگزار می شود. در نشست امروز شماری از مدیران سیاسی و معاونان وزیران خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین از جمله هلگا اشمید دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه حضور دارند. آلمان، فرانسه و بریتانیا 11 بهمن اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران برای داد و ستد با عنوان سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا یا همان اینستکس به ثبت رسمی رسیده است. این تلاش اروپایی ها برای تضمین تجارت با ایران است که با دستیابی به برجام روی آن حساب باز کرده بودند. برای اروپایی ها شکست توافق هسته‌ای پیامدهای اقتصادی به همراه خواهد داشت، اما برای ایران اجرایی نشدن برجام علاوه بر پیامدهای اقتصادی تبعات سیاسی هم داشته است. از دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اجرایی نشدن این توافق و بازگشت تحریم‌های آمریکا اعتماد به اروپایی ها را زیر سوال می‌برد.
حالا گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم.
اما در ایران تمام راه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ختم می‌شود. برای اجرای شدن اینستکس که اکنون نشست‌های مرتبط با آن در وین در حال برگزاری است، این مجمع باید دو لایحه باقی مانده از 4 لایحه مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کند. لوایحی که مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی‌گیری بر سر آنها را برای بار چهارم به تعویق انداخته است. اجرایی نشدن اینستکس تا کنون موجب کاهش بیشتر فروش نفت، افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و کمبود مایحتاج ضروری و دارو شده است. اگر نشست کمیسیون مشترک برجام هم مانند پیش بی نتیجه باشد، سوال اینجاست که آیا میتوان انتظار هیچ نتیجه‌ای از نشست‌های آتی درباره کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و امکان تجارت با تهران را داشت؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در ادامه همین گزارش و در دقایق پیش رو همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل. آقای شاهی، وضعیت سازوکار مالی اروپا در چه مقطعی قرار داره؟
ببینید، بعد از ماها انتظار بالاخره در 31 ژانویه معلوم شد که یک میزبان برای این مکانیزم مالی پیدا شده و قرار شد که در واقع کشور فرانسه میزبانی این مکانیزم مالی رو به عهده بگیره و سرپرستی این رو به عهده یک بانکدار آلمانی بگذارن. گرچه که به گمان مقامات ایرانی این میتونست که گام بسیار محدودی باشه برای رسیدن حداقل به بعضی از اهداف بلند مدت برجام، اما واقعا ما در دو ماه گذشته هیچ گونه در واقع تحرکات جدی در چارچوب این مکانیزم مالی رو مشاهده نکردیم و این اصلا جای تعجب نداره که هفته به هفته، روز به روز، نوع و جنس و ماهیت لحن مقامات برجسته ایرانی علیه اروپا و علیه این سازوکار مالی تندتر و تندتر میشه.
به لحن مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. علی خامنه‌ای بارها به مقامات ایران در خصوص اعتماد به اروپا هشدار داده. به نظر شما با این توصیه آیا سازوکار مالی اروپا اجرایی و کارآمد خواهد شد؟
ببینید خانم، که شما با آقای خامنه‌ای اشاره کردید، اخیراً متن یکی از سخنرانی‌های ایشون که به نظر میاد اواسط سال 2018 انجام شده بود در رسانه‌های ایرانی پخش شده و در غرب هم یک پوشش جدی داشت و در این سخنرانی ایشون یک بار دیگه به دولت هشدار داده بودند و در واقع اعلام کردند که اروپا قرار نیست به شکلی جایگزین ضرر و خسارت‌هایی که ایالات متحده به ایران وارد کرده بعد از خروج از برجام. و به گمان من انتشار این سخنرانی شاید 6-7 ماه بعد از در واقع انجام شدنش به شکلی گویای شرایط فعلی در تهران است. به نظر میاد که در واقع صبر مقامات ایرانی به شکلی داره به انتها میرسه، اما در این حال مقامات ایرانی در شرایطی نیستن که بتونن فشار بیشتری روی اروپا اعمال کنن. گرچه که دائما حرف از تهدید و حرف از خروج از برجام هست، اما استنباط من این هستش که مقامات ایرانی به این نتیجه رسیدن که شاید نتونن در واقع اهداف بلند مدت اقتصادی خودشون رو توسط این سازگار به کرسی بشونن، اما صرفا به برجام یک نگاه امنیتی و سیاسی در شرایط بسیار منتهی فعلی داشته باشن.
خب همونطور که در گزارش هم شنیدیم، نشست کمیسیون برجام در حال برگزاری هستش و آقای عراقچی از ایران در این نشست شرکت کرده. یکی از موضوعاتی که در این نشست مطرح خواهد شد اجرایی کردن لغو تحریم هاست. به نظر شما با توجه به خاص و تصمیم آمریکا در مورد تحریم ایران چقدر امکان داره که این اتفاق بیفته؟
ببینید امکانش بسیار کم، گرچه که در یکی از ملاقات‌های اخیر با آقای عراقچی یکی از مقامات برجسته وزارت خارجه آلمان داشته، این مقام آلمانی اشاره کرده که بعد از ایجاد این مکانیزم مالی بعضی از شرکت‌های آلمانی اعلام آمادگی کردن که وارد مذاکرات تجاری به ایران بشن، اما به خاطر تحریم‌های ثانویه ایالات متحده به نظر میاد فعالیت‌های شرکت‌های یا حداقل بعضی از شرکت‌های اروپایی قرار محدود باشه به فروش دارو، غذا و تجهیزات پزشکی و این نظر متفاوت هست به اون در واقع آرمان اقتصادی که مقامات ایرانی مد نظر میشن. بدون شک شرایط بسیار مشکل هست و من بعید میدونم که کمیسیون در پیش رو بتونه در واقع نقطه عطف جدی در شرایط بگیره.
آقای شاهی، سپاس از همراهی شما.
شکرم.
خبرهایی از گوشه و کنار ایران. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از بازداشت 282 تن و ممنوع الخروجی 860 نفر در ارتباط با پرونده‌های اقتصادی در 8 ماه اخیر خبر داده. دادستان تهران میگوید یکی از چالش‌های بزرگ این است که متهمان به گفته او با زرنگی و مطلع بودن از مقررات کشور انبار را جابجا می‌کنند. ملخ‌های صحرایی در روزهای اخیر به زمین‌های کشاورزی چند استان جنوبی از جمله هرمزگان حمله کردند. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان می‌گوید از 8 بهمن تا کنون در حال مبارزه با ملخ‌های صحرایی در 7 کانون به وسعت 7000 هکتار بودند. سازمان خاروبار جهانی فاو درباره موج دوم حمله ملخ‌های صحرایی هشدار داده است. مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر از امکان تهیه داروهای تک نسخه‌ای با ارز دولتی خبر داد. به گفته ایسنا، علی فرجی میگوید مجوز واردات داروهای مورد نیاز کشور و مورد نیاز داروخانه‌های هلال احمر را از سازمان غذا و دارو اخذ کردند. او افزود این داروها توسط شرکت سهاکیش وارد می‌شود. قائم مقام وزارت آموزش و پرورش در واکنش به تحسن شماری از معلمان در ایران گفته این تحسن گسترده نبوده و به گفته او نگران کننده نیست. بر اساس اعلام تشکل‌های صنفی معلمان در 3 روز گذشته، شماری از فرهنگیان در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود سر کلاس حاضر نشدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تصاویر منتشر شده از 3 روز تحسن شماری از معلمان در ایران. این فرهنگیان در آخرین روز از تحسن 3 خود در مدارس حاضر شده، اما از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اخیراً از معلمان سراسر کشور خواسته بود تا برای رسیدن به مطالباتشان دست به تحسن بزنند.
الان می‌خوام صدامون رو بلند کنیم تا اون آقایون خواب زده هر صدای ما رو خوب بشنن که آقا اینجوری نمیشه زندگی کرد، واقعا زندگی ما قفل کرده.
از جمله مهمترین مطالبات فرهنگیان ایران رسیدگی به دستمزدهای پایین، پرداخت مطالبات معوقهشان و آزادی معلمان زندانی است. در واکنش به این تحسن، قائم مقام وزارت آموزش و پرورش آن را بسیار محدود دانست. امیرعلی نعمت اللهی به خبرگزاری ایلنا گفته که فقط در برخی از مدارس و آموزشگاه‌ها در برخی از استان‌ها معلم‌ها در تحسن شرکت کردند. آقای نعمت اللهی گفته که وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با مطالبات معلمان هر آنچه را که امکان پذیر بوده پیگیری کرده است. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از تحسن در بیش از 100 شهر و ده‌ها روستا در نخستین روز اعتراض معلمان خبر داده بود. با نزدیک شدن به عید نوروز، اعتراض اصناف به وضعیت معیشتیشان در ایران افزایش یافته است. روز سه‌شنبه حدود 100 تن از کارگران پیمانکاری راه آهن در تبریز خط آهن را مسدود کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اقدام در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و عیدی انجام شد. شماری از کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز روز دوشنبه در اعتراض به کاهش به گفته آنها 70% قدرت خرید در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.
درد ما، درد شما، مردم به ما.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اگر هیتلر رو در کودکی میدیدید و میدونستید که او در آینده جنایت‌های بزرگی رو مرتکب خواهد شد، با او چه می‌کردید؟ این پرسشی بود که برخی منتقدان در حواشی فیلم لوپر مطرح کردند. نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند که به نویسندگی و کارگردانی علی شمس در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته هم به این درمایه نزدیک شده که برای بررسی اون همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، این نمایش پرسش‌ها رو مطرح می‌کنه.
خب اشاره کردیم که این فیلم لوپر که در سال 2012 ساخته شد یک فیلم علمی تخیلی هستش که بشر به اصطلاح به جایی رسیده که میتونه آدم‌ها رو به گذشته بفرسته و در این حال هم اطلاع داره که برخی از آدم‌ها در گذشته در اون زمان فیلم به اصطلاح چه کار خواهند کرد. بنابراین مثلا میشه یکی رو فرستاد تا یک کسی رو که نامطلوب هست در آینده او رو اصلا کش که دیگه به آینده نرسه. البته فیلم برمیگرده به یک جاسوس مافیایی رو که حالا بحث اصلی ما نیست. بحث اصلی اما این هستش که اگر به اصطلاح ما بدانیم که افراد در آینده چه میکنن، با همونطور شما گفتید با آنها چه خواهیم کرد، مثلا آیا میشه هیتلر رو کشت در نوزاد و در کودکی تا نیاد اون جنایت ها رو انجام بده؟ نقش شخصیت در تاریخ این چنین مطرح میشه، شخصیت ها در تاریخ چه نقشی دارند، آیا با حذف شخصیت ها میشود حوادث تاریخی تغییر پیدا بکنه؟ این یکی از درون‌مایه های نمایشی است که گفتین. اما در این حال این نمایش از این درون‌مایه که بسیار درون‌مایه جذابی هست در متن خودش دور میشه و بعد این مسئله رو میپردازه که اصولا هر انقلابی سرانجام به شکست میانجامه، سرانجام به دیکتاتوری میانجامه و در واقع میگه که بعض موجود رو باید پذیرفت. یک کسی که در جوانی مبارزه کرده به شاهی میرسه و بعد وقتی که شاهی میرسه خیلی جنایات گوناگونی مرتکب میشه، بعد خودش تصمیم میگیره که برگرده به جوانی خودش و مسیر زندگی خودش رو تغییر بده تا اون جنایات رو انجام نده.
خب از این نمایش بگذاریم، سری بزنیم به تماشاخانه آژمان که در حال حاضر میزبان نمایش آوازخوان تاس اثر اوژن یونسکوس و پارسا محمدزاده اونو کارگردانی کرده. این نمایش مفهومی رو به صحنه میبره.
خب اوژن یونسکو میدونید که خلاق‌ترین چهره‌های تئاتر دنیا هست بود، یعنی و او نمایشنامه‌ای مثل صندلی ها رو نوشته، کرگدن و همچنین همین نمایش آوازخوان تاس رو. آثار یونسکو در ایران مدام اجرا شده، در گذشته در دهه 40 50 بسیار خوب هم اجرا شده، بعد از انقلاب البته با تحریف‌های این آثار به صحنه رفته، با تحریف‌هایی که سانسور تحمیل می‌کنه. حالا در این نمایشنامه آوازخوان تاس مسئله زبان مطرح است. دو خانواده هستند که با هم در یه مهمانی صحبت میکنن اما حرفای هم دیگر نمیفهمن، سوء تفاهم ایجاد میشه و در واقع یونسکو تراژدی زبان رو مطرح میکنه و میخواد از طریق طرح تراژدی زبان و اینکه زبان به جای اینکه رابطه و به سوء تفاهم برقرار بکنه به سوء تفاهم منجر میشه، بیاد یک حجویه درست بکنه به خودش از زندگی بورژوازی در قالب یک شخصیت های نمادین. این نمایشنامه میخواد بگه که چطوری چگونه به اصطلاح زندگی از معنای خودش تهی شده، زبان بسیار نقش خودش را از دست داده و آدم ها در بی ارتباطی با هم دیگه به پوچی رسیدن.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
اتهام دستکاری در آرای ارسالی مخاطبان دو برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و واکنش مقام‌های رسمی در فضای مجازی موضوعی است که روز سه‌شنبه توجه زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به خودش جلب کرد. هومن عسکری نگاهی کرده به این ماجرا و حواشی اون بین کاربران ایرانی.
حواشی ایجاد شده در یک نظرسنجی از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و اتهام دستکاری در آرای ارسالی روز سه‌شنبه یکی از موضوعات داغ بین کاربران ایرانی بود. صدا و سیما از مخاطبان خواسته بود که برنامه محبوب سال رو از طریق ارسال پیامک انتخاب کنند. دو رقیب اصلی این رأی‌گیری برنامه 90 به مجریگری و تهیه کنندگی عادل فردوسی پور و مسابقه تلویزیونی برنده باش با اجرای محمد رضا گلزار بود. در حین رأی‌گیری اونطور که شماری از کاربران در فضای مجازی نوشتند، به رغم دادن رأی به برنامه 90 پیامکی براشون ارسال شده که رأیشون به برنامه برنده باش ارسال شده و بعضی دیگه هم گفتن که اصلا در رأی‌گیری شرکت نکردن اما همین پیامک رو دریافت کردن. تا اینکه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی در توییتر از انجام دستکاری در آرای مردم خبر داد و با هشتگ گزارش به مردم نوشت: تصاویر زیر، یعنی این نمودار، گویای بخشی از اتفاقاتی است که در نظرسنجی انتخاب محبوب ترین برنامه سال صدا و سیما رخ داده. گزارش بررسی تکمیلی در حال نهایی شدن است. نتایج برای رسیدگی به صدا و سیما و پلیس فتا ارسال خواهد شد. در همین حال گمانه هایی هم مطرح شد که این دستکاری در آرا به دلیل اختلاف هایی هست که عادل فردوسی پور با مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیدا کرده. اما عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما در توییتی نوشت: فردوسی پور و گلزار را همه دوست دارند. تقدم و تأخر مجازیانان نباید دو قطبی کاذب ایجاد کند. کاربری در پاسخ به این توییت آقای زرقامی نوشته: مسئله مردم فردوسی پور و گلزار نیست، مسئله اینه که او، یعنی آقای زرقامی، تقلب سازماندهی شده ی همفکران خود رو کاملا طبیعی و مردم رو به عدم دو قطبی سازی دعوت میکنه. وجود دو قطبی به نوشته این کاربر احمقانه در مغز شماست که هیچ کس حاضر به اعتماد به شما و همفکرانتان نیست. خود عادل فردوسی پور هم در برنامهش به طور غیر مستقیم به این موضوع دستکاری آرا پرداخت که کلیپش در فضای مجازی دست به دست شد.
خیلی خیلی سپاسگزاری میکنم، افتخار میکنه. من
و محمد رضا گلزار هم این عکس رو در اینستاگرامش منتشر کرد که در او به انگلیسی نوشته شده: بخند، چون این کار دشمنانت رو نابود میکنه. و در نهایت علیرضا خوشبخت نوشته: به خدا قسم رسوایی جابجایی آرا در مسابقه انتخاب بهترین برنامه تلویزیونی در هر جای دنیا عذرخواهی و استعفای بالاترین مقام سازمان را به دنبال داشت.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. باستانشناسان در مکزیک صدها اثر باستانی را در غار بالامکو یافتن. این غار در محوطه باستانی در شبه جزیره یوکاتان قرار دارد. این آثار باستانی در دوران پیش از بومیان آمریکایی لاتین در مراسم آیینی استفاده می شده. غار بالامکو را 50 سال پیش گروهی از روستاییان مایا کشف کردند، اما بنا به گفته کارشناسان باستانشناس این غار بیدرنگ پس از اکتشافات مسدود شده است. برف انباشته شده از روی بام یک فروشگاه قصابی در شهر الاسکرت در شرق ترکیه به شکل خاص و منظمی ریزش کرد. گفته می شود که یک خودرو بر اثر ریزش این برف از روی بام کمی آسیب دیده. در 8 ماه گذشته شهر الاسکرت شاهد بارش شدید برف بوده. و مهندسان مؤسسه فناوری ماساچوست به تازگی یک ربات 4 پا ساختند. این ربات که چیتا نامیده شده میتواند پشتک وارو بزند. چیتا فقط 9 کیلوگرم وزن دارد و اگر زمین بخورد میتواند برخیزد و روی پاها بایستد. روزنامه‌های صبح چهارشنبه رو ورق میزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه فریختگان که نزدیک است به دانشگاه آزاد امروز گزارش داده با تیتر لواسان جعبه سیاه زمینخواری ایران. در این گزارش اشاره شده که ساخت و ساز ویلاهای چند میلیارد تومانی در لواسان همچنان ادامه داره. حتی این روزنامه اشاره کرده که در برخی مناطق هم مجتمع‌های بسیار گران قیمت ویلایی در حال ساخت هست که از ورود خبرنگاران هم به اون جلوگیری میشه. تاکید شده که این مجتمع‌ها خصوصی هست، اما روزنامه فریختگان و گزارش نویس اون اشاره کردن که پیگیری این روزنامه نشون میده که پشت ساخت بسیاری از این ویلاها شهرهای حکومتی یا برخی از افراد منتسب به اونها و بستگان اونها هستن. از جمله افرادی که این روزنامه بهشون اشاره کرده آقای هادی و هانی میر محمد علی هستن. هانی میر محمد علی همسر فاطمه حسینی نماینده فعلی تهران در مجلس شورای اسلامی هست. برادر همین افراد حسن میر محمد علی هم به نوشته این روزنامه در کار ساخت‌وساز ویلاهای گران قیمت در لواسان هست. ویلای شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر پیشین صنعت و معدن و تجارت آقای دولت آقای روحانی هم که این روزها خبرساز شده، روزنامه فریختگان هم به اون اشاره کرده. اما نکات مهمی که این روزنامه درباره نحوه زمینخواری در این مناطق یعنی در لواسان بهش اشاره کرده حاکی از این هست که در این فرایند همراه با فساد زمین‌هایی که کاربری غیر مسکونی داشتند در ادوار مختلف شهرداری لواسان با زدوبند تبدیل به کاربری مسکونی شده و در حال حاضر همین ویلاهای چند میلیارد تومانی در حال ساخت هست در اونجا. روزنامه مستقل امروز در تیتر یکی خودش خبر داده که از برگزاری 52 سالگرد درگذشت محمد مصدق رهبر نهضت ملی شدن نفت ایران روز گذشته ماموران امنیتی جلوگیری کردند. تیتر این روزنامه مصدق هنوز هم مغضوب هست. این روزنامه تاکید کرده که کسانی که خواست برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آقای محمد مصدق رو داشتن درخواست مجوز رو به فرمانداری کرج ارائه کرده بودند، اما فرمانداری کرج نه تنها پاسخ مثبتی سرانجام به اونها نداده بلکه ماموران امنیتی راه‌های منتهی به قلعه احمدآباد یعنی محل آرامگاه محمد مصدق رو روز گذشته مسدود کردند و اجازه رسیدن دوستداران مصدق به آرامگاه او رو ندادند. ماجرای ریاست آقای ابراهیم رئیسی هم و قوه قضاییه امروز در برخی روزنامه‌ها همچنان بازتاب داشته. روزنامه خراسان که نزدیک از جناح اصولگرا نوشته که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان از گزینه اصلی ریاست قوه قضاییه یعنی ابراهیم رئیسی حمایت کردند. عکس و گفتارهای برخی از این چهره‌ها رو هم منعکس کرده این روزنامه و روزنامه ایران هم نزدیک از دولت عین همین ماجرا رو منعکس کرده و نوشته که ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات گذشته ریاست جمهوری اصلاح طلبان نسبت به رسیدن او به ریاست جمهوری هشدار می‌دادند، حالا تبدیل شده به گزینه مطلوب اصلاح طلبان برای ریاست قوه قضاییه. به سوابق او هیچ کدوم از این روزنامه‌ها اشاره نکردند، از جمله عضویت او در هیئت مرگ اعدام‌های سال 67.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda